به یک غربالگری مکمل. اون غربالگری مکمل در خیلی از مراکز به خصوص در ایران که سونوگرافی به خوبی در دسترس هست و قیمت مناسبی هم داره، معمولا یه سونوگرافی هست، ولی میدونیم که با سونوگرافی هم محدودیت‌های خودشو داره، یعنی هم مثبت کاذب زیاد داره، یعنی باعث میشه ما بیوپسیای غیر ضروری انجام بدیم برای چیزهایی که نمیدونیم اینا چی هستن و با سونوگرافی پیداشون میکنیم، و هم از طرفی ممکنه که یه چیزایی مخفی بمونه درش. در حال حاضر دقیق ترین روش برای تشخیص سرطان پستان امارای با تزریق هست. امارای بدونه و با تزریق که هر دوش همزمان انجام میشه، و در این روش سرطان ها که خونگیری بیشتری دارن نسبت به بافت نرمال، خودشون رو خیلی سریع‌تر با جذب ماده حاجب از طریق خون نشون میدن، و ما به همین دلیل مجبوریم که خیلی سریع به اصطلاح تصویرگیری کنیم، و لازمه این تصویرگیری سریع این هستش که این خانم کاملا بدون حرکت در دستگاه باقی بمونه و هیچ گونه تکونی نخوره و ما تزریق ماده حاجب رو انجام بدیم و سریع تصویر برداری کنیم. خب بعضیا این وضعیت خابیده به دمر یا به شکم براشون خیلی راحت نیست، نفسشون میگیره، تکون میخورن. اگر که این موارد رعایت نشه، این تصویر برداری به اندازه کافی دقت نخواهد داشت.
خانم دکتر گیتی، برای همکاران بفرمایید که اندیکاسیون های این روش تشخیص سرطان سینه چه مواردی هستش، و اینکه آیا بهره گیری از این روش ممکنه عوارضی هم برای فرد داشته باشه یا نه.
در ماموگرافی و سونوگرافی ما میشه بگیم که تقریبا هیچ عارضه‌ای نداریم. در مورد انجام ماموگرافی در خانم های باردار، به خصوص در ماه های اول که جنین خیلی کوچک هست و دلیل اون ریسک نخواهیم عقب بندازیم غربالگریشو، ولی معمولا در کل جامعه نیاز نیستش، میتونیم تا بعد از ختم حاملگی ما صبر کنیم و اون موقع ماموگرافی بکنیم. سونوگرافی هیچ گونه محدودیتی نداره، در هر زمانی میتونه انجام بشه. MRI محدودیتی که داره در خانم های حامله نمیشه انجام بشه، به خاطر اینکه اون ماده حاجبی که ما تزریق میکنیم هنوز ثابت نشده که برای جنین ضرر داره یا نداره. دارن روش بررسی میکنن و تا الان هم ضرر خیلی مهمی دیده نشده، ولی باز هم باید حتما ثابت بشه که بی‌ضرره. پس بنابراین در حال حاضر ما برای خانم‌های حامله استفاده نمی‌کنیم. در خانم‌های شیرده میتونیم MRI استفاده کنیم و حتی اون خانم میتونه بعد از تزریق ماده حاجب به بدنش شیردهی هم داشته باشه، ولی باید بدونیم که تصویر برداری در خانم شیرده به علت اینکه نسج سینه بسیار پرخونه، جذب ماده حاجب در تمام این بافت دیده میشه به سرعت، و خیلی از ضایعات چه خوشخیم چه بدخیم پوشیده میشن. بهتره که انجام ندیم، برای این یه کار بیفایده ممکنه باشه. ولی اگر چاره ای نداشته باشیم، مثلا یه سرطانی تشخیص داده شده در این خانم و الان میخوایم گسترشش رو ببینیم یا ببینیم جای دیگه هم چیزی داره، اینا سعی میکنیم که حداقل بگیم 2 هفته شیردهی نداشته باشن که کمی این پرخونی کاهش پیدا کنه و بعد انجام بدیم MRI. از لحاظ عوارض خود این دارو، دستگاه و به اصطلاح سیستم MRI عوارض شناخته شده این نداره، مگر اینکه این بیمار یک قطعه فلزی داخل بدنش باشه، مثل کسایی که ترکش دارن، مثل کسایی که یک کلیپسایی برای آنوریسم مغز گذاشتن، یا دریچه قلبی دارن که دریچه فلزیه. اینها نباید اصولا داخل دستگاه MRI برن. به غیر از این تقریبا محدودیتی ما نداریم. در مورد تزریق باید بگم که همه موادی که تزریق میشن به داخل بدن، به خصوص اونها که داخل خون تزریق میشن، میتونن واکنش حساسیتی بدن، واکنش شوک آنافیلاکتیک بدن، ولی در ماده حاجب MRI این به شدت کمتر از ماده حاجب CT scan هست. بنابراین خیلی شایع نیست، ولی به هر حال اگر کسی سابقه حساسیت داره باید تکنسین ما رو آگاه بکنه و با تمهیداتی شاید بتونیم براش انجام بدیم. یک خطر بالقوه دیگه وجود داره در تزریق ماده حاجب، و اون اینه که اگر در دراز مدت مقدار زیادی ماده حاجب به بدن تزریق بشه، ممکنه که اینها بمونه و اثرات جانبی داشته باشه در دراز مدت، ولی معمولا خیلی شایع نیست و به خاطر اون نمیگن که به اصطلاح این کارو انجام ندید. یک محدودیت دیگه همونم اصولا در کسایی که مشکل نارسایی کلیوی دارن و نمیتونن این ماده حاجب رو دفع بکنن از کلیهشون، چون اینا بعد از کلیه دفع بشه. در اون صورت باز ما باید بدونیم اگر کراتینین بیمار از یه حدی بالاتر هست، ما معمولا بهش تزریق نمی کنیم. و اصولا ما MRI الان 2 تا اندیکاسیون داره، یک اندیکاسیون غربالگری داره و یه اندیکاسیون تشخیصی. اندیکاسیون تشخیصیش مشخصه، مثلا یه خانومی قده لنفاوی زیر بغلش پیدا کرده، بیوپسی کردن، متاستاز بوده، ماموگرافی سونوگرافی کردن، هیچی نشون نمیده، حدس میزنیم که این سرطان از بافت برست رفته به زیر بغل متاستاز داده، ولی سورس اولیه رو پیدا نمی‌کنیم و میدونیم که در درمان ما وقتی بهترین نتیجه رو میگیریم که سورس اولیه رو پیدا کرده باشیم. در این جور موارد امارای بسیار کمک کننده است و اغلب اون سورس اولیه، منبع اولیه سرطان رو تشخیص میده. یکی دیگه این که به اصطلاح بحث تشخیصی نباشه، بحث غربالگری باشه برای خانمایی که بدون علامتن. در حال حاضر در دنیا توصیه امارای برای خانم‌های با ریسک بسیار بالا هستش، یعنی اونهایی که در طول عمرشون 20% یا بالاتر احتمال ابتلا به سرطان دارن. در غیر این صورت برای مردم عادی توصیه نمیشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر معصومه گیتی، متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
خب بعد از شنیدن سپهر گفت، من یک بار دیگه سریع سوال برنامه رو میگم که سرمایه گذاری در عرصه بهداشت به نظر شما کدومی که از این موارد مناسب ترین انتخاب براش هست؟ الف، حوزه بهداشت درش اقتصاد معنایی نداره، در هر صورت باید سرمایه گذاری کرد. به هر گونه سرمایه گذاری در ابتدا هزینه برداره، بعد از مدتی اثر بخشی پیدا میکنه. و جیم هم، اعتبارات محدود و عرصه بهداشت حوزه سرمایه گذاری نیست، بعد به درمان و بازتوانی برسه. توبا حبیبی از تبریز گزینه اول رو انتخاب کرده، یعنی سرمایه گذاری در هر صورت باید صورت بگیره، ولی عسل لشنی از هشگرد، سروش، آقای سروش از بیرجند، بهنام اعتزادی از اصفهان و آقای حشمت گزینه دوم رو، یعنی معتقدن هر گونه سرمایه گذاری در ابتدا هزینه برداره و بعد از مدتی اثر بخشی پیدا میکنه. خب چون سوالات هم زیاده در پیامک ها و بحث هم بحثه برای چالش برانگیزیه، در رابطه با روش های کمک باوری گفتگو میکنم با دکتر آتوسا کریمی که خانم دکتر جراح زنان هستن، فلوشیپ ناباروری و عضو هیئت علمی و پژوهشکده ابن سینا جهاد دانشگاهی. خانم دکتر، عرض ادب و سلام مجدد خدمت شما. دکتر کریمی، ما خیلی در مورد روش های کمک باروری میشنویم و خیلی هم گفتن که شما همیشه راجع به آی وی اف و آی یو اینا حرف میزنید، ولی وقتی که مراجعه میکنن صحبت از رحم اجاره‌ای هست، تخمک اهدایی هست، جنین اهدایی هست. دکتر، این روش برای کدوم قسمت از درمان ناباروری استفاده میشه؟
مجددا من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. مرسی از این سوال خوبتون. درسته، ما تو برنامه های گذشته بیشتر راجع به آی و آی وی اف صحبت کردیم. امشب دوست دارم با شنوندگانمون راجع به خدمات جایگزین صحبت کنم.
بله.
حالا این خدمات جایگزین میتونه استفاده از رحم جایگزین باشه، میتونه استفاده از تخمک اهدایی یا جنین اهدایی باشه. ببینید، به حسب شرایط به بیمارا با در واقع دلایل علمی این راهکارها پیشنهاد میشه. به عنوان نمونه، ممکنه خانومی به دلیلی رحمش رو از دست داده باشه. مثلا
درسته.
ما مثال رو ذکر میکنم، بیماری داشتیم، خانومی بوده که مثلا 30 سالشه، در 19 سالگی تصادف کرده بود، دچار تروما و آسیب به احشای شکمی و لگنی شده بود و به همین دلیل مجبور شده بودن جراحی کنن و رحم رو برداشته بودن که ما همون عمل هیسترکتومی بهش میدیم.
بله.
ولی تخمدانهاش حفظ شده بود. حالا این خانم ازدواج کرده، اومده و دوست داره که صاحب فرزند بشه. برای اینکه این خانم صاحب فرزند بشه، چون رحم نداره، پس یک رحم جایگزین باید انتخاب کنیم. ما این خانم رو میبریمش تو سیکل آی وی اف که حالا تو برنامه های پیشین راجبش صحبت کرده بودیم. بعد جنین ها رو تشکیل میدیم، جنین ها رو فریز میکنیم. حالا پیشنهادمون اینه که یک فردی رو به عنوان رحم جایگزین برای این خانم پیدا کنیم. حالا این خانمی که رحم جایگزین داره میخوایم انتخابش بکنیم، باید واجد یک سری شرایطی باشه. اولا خودش باید فرزند داشته باشه، یعنی خودش باید حداقل یک بارداری موفق رو طی کرده باشه و در واقع دیده شده باشه که رحم این خانم در بارداری خودش اصلا چه سیری رو طی کرده. ثانیاً خب سنش طبیعتا نباید دیگه بیشتر از 35-6 سال، 37-8 سال دیگه نباید باشه.
درسته.
بیماری های زمینه ای نباید داشته باشه، یعنی حتما وقتی که اون فردی که به عنوان رحم جایگزین در نظر گرفته شده باهش در کلینیک ما مصاحبه میکنیم، معاینه میکنیم. در مصاحبه و معایناتی که داریم در واقع تو شرح حالش نباید سابقه ای از بیماری های خاص باشه، یا مثلا بیماری هایی مثل فشار خون، مثل دیابت، مثلا تیروید. حالا بعضی اوقات کمکاری تیروید که با یه قرص اصلاح میشه اشکالی نداره، ولی منظورم بیماری های خاص، مثلا سابقه کانسر نباید داشته باشه. از نظر بیماری های عفونی مثل هپاتیت، مثل ایدز و بیماری های منتقله از راه جنسی در واقع آزمایش گرفته میشه، تست اعتیاد ازشون گرفته میشه، عادت های زندگیشون پرسیده میشه از نظر استفاده از سیگار، قلیون، مواد مخدر حتما در واقع بررسی میشه. بعد از این که از این مراحل در واقع عبور کردن، از نظر روانشناسی هم ایشون در واقع سنجیده میشه که آیا این توانایی روحی رو داره که یک بارداری رو برای جنینی که در واقع متعلق به خودش نیست.
بله.
از نظر ژنتیکی آیا میتونه این جنین رو در رحم خودش پرورش بده و بعد از زایمان تحویل بده به زوجی که منتظر فرزند خودشون هستند یا نه، و در این حال تصویربرداری های لازم از رحمشون انجام میشه، مثل سونوگرافی های خاص یا ممکنه به حسب نیاز متخصص نازایی ممکنه ازش حتی عکس رنگی رحم بخواد، یا اینکه فقط حالا با سونوگرافی خاص در واقع رحم رو ارزیابی کنه ببینه که چه شرایطی داره از نظر اندازه رحم، از نظر اینکه فیبروم داره یا نه، از نظر اینکه آیا قبلا جراحی رو رحم صورت گرفته یا نه. بعد که این خانم در واقع شرایطشون اوکی بود، جنین های فریز شده به رحم این خانم انتقال داده میشه و حالا با روش های داروی هورمونی خاص رحم این خانم رو آماده سازی میکنیم برای اینکه جنین رو بپذیره و حالا تست بارداری انجام میشه. وقتی که اگر این خانم باردار بشه، چون همطور که تو برنامه‌های قبلی گفتیم تو هر بار انتقال یه چیزی حدود 40 تا 45 بعضی اوقات تا 50% شانس بارداری هست، اگر این خانم باردار بشه دوره بارداریشو باز میاد زیر نظر متخصص زنان میگذرونه. در طی دوره بارداریش همه مراقبت‌های دوران بارداری به دقت انجام میشه، زایمان صورت میگیره و اون فرزند تحویل داده میشه به زوجی که صاحب در واقع اون جنین ها بودن.
بله. پس خانم دکتر در واقع یک مراحل بسیار سخت و طولانی رو طی میکنه که در واقع رحم اجاره‌ای انتخاب بشه و شرایط خاصی داره که شما راجبش صحبت کردین و مراقبت های بارداری و همه چیزم برای این فرد صورت میگیره در واقع.
بله، شرایط خب سخت نمیتونیم بگیم،
شرایط در واقع یه اصولی داره.
بله.
که باید رعایت
بشه، حتما باید اون اصول رعایت بشه و علاوه بر مسائل پزشکی و در واقع مسائل بالینی، همطور که عرض کردم مسائل روحی و روانیش هم باید هم برای زوجینی.
بله.
که صاحب جنین هستن، هم برای اون خانم محترمی که اومده در واقع حاضر شده که به عنوان رحم جایگزین جنین رو در رحم خودش پرورش بده، در واقع به مسائل روحی روانیشون توجه بشه و هم باید به مسائل قانونیش توجه بشه. معمولا تعهدنامه های محضری گرفته میشه برای اینکه این خانم بعد از اینکه بارداری به پایان رسید حتما نوزاد رو به والدین اصلی تحویل بده. این قرارها گذاشته میشه، معمولا مشاوره با در واقع از نظر قانونی حتما مشاوره انجام میشه بله. که کارهای قانونی صورت بگیره و خدای نکرده مشکلی برای زوجین یا برای فردی که به عنوان رحم جایگزین هست پیش نیاد. اگر همه این مسائل رعایت بشه، خب این خودش یک کار در واقع راهکار هست برای خانم هایی که به دلیلی یا رحمشون رو از دست دادن بله. یا مثلا رحمشون وجود داره اما در واقع شکلش ناهنجاری داره، مثلا بیش از حد کوچیکه و با دارو درمانی سایزش به اندازه مناسب نمیرسه، یا اینکه چندین بار جراحی شده روی رحم و الان دیگه اون لایه پوشاننده رحم یا آندومت وقتی ما هورمون میدیم به اندازه مناسب که جنین بتونه توش لانه گزینی بکنه نمیرسه، یا سابقه مثلا پرتو درمانی وجود داره امکانش وجود نداره، یا رحم جایگزین ممکنه حتی برای خانمی باشه که رحمش هم نرماله هیچ مشکلی نداره ولی به دلیل یک بیماری نمیتونه بارداری رو طی کنه، مثلا یه مشکل قلبی داره که پزشک قلب بهش اجازه نمیده که این خانم باردار بشه، یا مثلا یک بیماری خود ایمنی داره که پزشک ایمونولوژیستش یا روماتولوژیستش اجازه بارداری نمیده، پس میتونه از یک خانم دیگه به عنوان رحم جایگزین استفاده کنه.
خب خانم دکتر، نکاتی که گفتین خیلی مهمه، چون من خودم در واقع حالا هم در پیامک هایی که میاد هم به هر حال در ارتباطاتی که هست میبینم که به همین مسائل قانونی و مسائل مذهبی و هم اون مسئله مشاوره روحی روانی که شما راجعش صحبت کردین واقعا مهمن و شاید در ابتدا افراد برای اینکه به هر حال دوست دارن فرزندی داشته باشن و حق طبیعیشون هست اینها رو ندیده بگیرن، اما واقعا اینها رو دیدم که چه چالش هایی به وجود میاد اگر مراحل رو طی نکرده باشن.
دقیقا، اگر مراحل طی نشه مشکلات خیلی متعددی پیش میاد، ولی اگر مراحل طی بشه هم از نظر بررسی روحی روانی زوجین و اون خانم محترمی که میخواد رحم جایگزین باشه و هم این که پزشک دقت بکنه از نظر بیماری های زمینه ای بله. از نظر اعتیاد، از نظر استفاده از مواد مخدر و سیگار و اینها یا بیماری های در واقع عفونی وجود نداشته باشه، خب میتونه نتیجه خیلی خوبی بده و ما در بین بیمارانمون هم داشتیم نتایج خیلی خوبی داده، منتها میگم شرطش این هستش که همه این نکات رعایت بشه و خب بحث هزینه هاش هم هست دلسته. الان هزینه رحم جایگزین هزینه سنگینی هست با تجربه افزایش قیمت ها. حالا من از این فرصتی که به من دادید از مسئولین بیمه ها خواهش بله. میکنم واقعا برای اون بانوانی که واقعا از روی ناچاری مجبور هستن که از رحم جایگزین استفاده کنن چون یا خودشون رحم ندارن یا رحمشون شرایط پذیرش جنین رو نداره یا یک بیماری زمینه‌ای دارن که به اون دلیل نمیتونن خودشون بارداری رو طی کنن ولی دوست دارن که صاحب فرزند بشن، ای کاش که یک پوشش بیمه‌ای برای رحم‌های جایگزین هم در نظر گرفته بشه.
خیلی مهمه و واقعا چون زمانش هم طولانیه، یعنی حداقل 9 ماه، حالا با در واقع بخوایم آمادگی همه چی یک سال در واقع درگیر هستن دیگه با همه هزینه‌ها. یک خب این رو هم خیلی نکته مهمی بود که فرمودین. دکتر در مورد تخمک اهدایی چطور؟ اون برای چه کسانی استفاده میشه؟
تخمک اهدایی هم برای بانوانی هستش که حالا به دلایلی از تخمک خودشون نمیتونیم استفاده کنیم، شامل خانم هایی که دچار یائسگی زودرس شدن، تخمداناشون خیلی زود از کار افتاده و دیگه نمیشه ازشون تخمک گرفت برای IVF، ممکنه خانمی مثلا الان خودش 35 سالشه 34 سالشه ولی در 22 سالگی به صورت زودرس دچار یائسگی شده و دیگه خب امکان این که ایشون رو ببریم در سیکل IVF از خودش تخمک بگیریم وجود نداره، پس میایم از یک فرد دیگری به عنوان جایگزین استفاده میکنیم، یا خانم هایی که به دلایلی مثلا کیست های بدخیم داشتن یا کیست های آندومتریوز یا همون کیست شکلاتی داشتن جراحی کردن، ذخیره تخمدانشون خیلی خیلی کم شده، ممکنه بعد جراحی یکی دو بارم رفتن توی سیکل آی وی اف ولی ازشون تخمک خوب به دست نیومده، یا اگه تخمک یکی دو تا به دست اومده تبدیل به جنین خوب نشده. برای این گروه هم در نظر میگیریم. یه گروه هم خانم هایی هستن که در سنین بالا اقدام کردن برای فرزند آوری، مثلا ممکنه که الان سنشون 44 سال 45 سالشونه، خب تخمداناشون وجود داره ولی دیگه کیفیت تخمک ها خیلی پایین اومده، ذخیره تخمدان کم شده، اندازه تخمدان ها کوچیک شده. برای این گروه هم ما در واقع پیشنهادمون استفاده از تخمک اهداییه. یه گروه هم افرادی هستن که سابقه یک سری بیماری های ژنتیکی دارن که به ارث میرسه، به خصوص وقتی که مشاوره ژنتیک میشه مشخص شده باشه که مثلا از طرف مادر داره به ارث میرسه و باعث شده که در واقع فرزندان با معلولیت بالا داشته باشن، یا حتی فرزندشون ممکنه مبتلا به یک نوع بیماری ارثی باشه که در همون چند ماه اول تولد به دلیل بیماری فوت شده. ما اینا رو داشتیم در بیمارانمون که 3 تا 4 تا فرزند به دنیا آوردن، هر کدوم در 3 ماهگی یا 2 ماهگی پس از تولد فوت شدن. وقتی مشاوره ژنتیک دادیم مشخص شده که انتقالش از طریق مادر بوده. برای این گروه هم استفاده از تخمک اهدایی رو پیشنهاد میکنیم. برخی از خانم ها بودن که سابقه پرتو درمانی داشتن به ناحیه لگن، این باعث شده که تخمداناشون آسیب ببینه، برای اونها هم پیشنهاد میکنیم. در واقع هر خانومی که تخمدانهای خودش و تخمکاش قابل استفاده برای سیکل آی بی اف نباشه میتونیم از تخمک اهدایی براش استفاده کنیم.
خب دکتر، حالا سوالاتی که مطرح شده، مثلا 914-264 گفته که برای یک خانم 60 ساله، البته بین سن 50 تا 60 ما این سوال زیاد داریم، آیا میشه از این روش تخمک اهدای استفاده کرد یا اینکه نه اینم شرایط خودش رو داره؟
ببینید، برای خانم 60 ساله میشه از تخمک اهدای استفاده کرد، ولی خب حالا وقتی که این تخمک با استفاده از نمونه همسر این خانم تبدیل به جنین شد، حالا این جنین رو ما به رحم یک خانومی که 60 ساله است از نظر علمی درست نیست که انتقال بدیم. البته من همچه ذکر کنم گاهی تو مقالات یا توی اخبار در شبکه های مختلف شنیده میشه که مثلا در یک نقطه ای از جهان خانم مثلا 65 ساله ای زایمان کرد. خب اینا موارد خیلی خاصه و بارداری های در واقع پرخطره. از نظر علمی الان طبق اون پروتکل هایی که ما در کشور خودمون ایران داریم، از سنین بالای 49 سال به بعد بهتره که به رحم خانم جنین انتقال داده نشه و بارداری اتفاق نیفته بعد از 49 سالگی، به خاطر خطرات زیادی که داره. یعنی اگر یک خانم 60 ساله بخواد این کار رو انجام بده، علاوه بر این که بعد از تخمک اهدایی استفاده کنه، اون وقت بعد یک رحم جایگزین هم داشته باشه که اون جنین به رحم جایگزینش منتقل بشه. خب این کار رو میشه کرد، ولی یه نکته ای که باید بهش فکر بکنیم اینه که یک والدینی که خانم 60 سالشه، حالا آقا هم حتی اگه 60 سالش باشه، تفاوت سنی بسیار زیادی رو با فرزندشون دارن که این هم خودش بسیار جای سوال.
دقیقا همطور. خب دکتر، شما خودتون در یک مرکز ارجایی درمان ناباروری فعالیت میکنید، آیا افراد میتونن بیان بگن من این تخمک اهدایی رو میخوام، یا یه نفر با خودشون بیارن بگن من از این آدم تخمک اهدایی میخوام، یا اینکه نه اینم یه قانونی داره و در واقع یه شرایط خاصی داره؟
قانون داره، قانون کشور ما، هر کشوری برای خودش قوانین خاص خودش رو داره، هر مرکز درمانی هم برای خودش در واقع قوانین خودش رو داره، برای قوانینی که در مرکز ابنسنا هست مطابق با قوانین کشوری هستش و سعی میکنیم که در همون چارچوب ها همواره پیش بریم. نه، از نظر قانون کشور ما این هستش که شخص اهدا کننده تخمک و همینطور در مورد اهدا کنندگان جنین باید از اون زوج در واقع هویتشون به هم فاش نشه و حتی فاش شدن این هویت یک جرم محسوب میشه. در نتیجه این درست نیست که مثلا ما هم دیدیم گاهی توی کلینیک خانومی میاد میگه مثلا من میخوام از تخمک دختر خالم یا خواهرم
درست که نزدیک باشه از عنوان ژنتیکی بله
این ممنوعه و در واقع بعضی کشورهام که این کارو کردن در نهایت دیده شده که خیلی به مشکلات زیاد برخورد کردن. من جمله یکیشونو میتونیم نام ببریم که توی یکی از کشورهای دیگه مثلا خانومی از خواهر خودشون تخمک گرفته بودن و باردار شده بودن با این تخمک و بعد از چند سال که این زوج این بچه رو بزرگ کرده بودن حالا خواهرشون اومده بودن بچه رو پس گرفته بودن.
درسته این پیش میاد
و این آسیبی هستش که هم اون فرزند میبینه و هم این زوج میبینن. از نظر قانون کشور ما که همه ما فلوشیپ های زنان هم بهشون پایبند هستیم، هویت فرد اهدا کننده بعد از زوجین در واقع فاش نشه، مخفی بمونه. ولی در این حال پایبندی های لازم انجام میشه برای اینکه اون فرد اهدا کننده قربالگری بشه از نظر بیماری های عفونی،
بله،
از نظر بیماری های زمینه ای، یعنی از نظر تست های مثل هپاتیت و ایدز و اینا بررسی میشه، از نظر اعتیاد بررسی میشه، از نظر سابقه بیماری های زمینه ای که ممکنه انتقال داشته باشه به صورت ارثی بستگی میشه، شرط سنی داره، بهتره که خانومی که تخمک میخواد اهدا کنه زیر 30 سال باشه که کیفیت تخمکاش بهتر باشه، حتما باید اون خانوم خودش در واقع یک بار ازدواج کرده باشه. مثلا از یک خانم مجرد ما اجازه نداریم که تخمک اهدایی بگیریم. حتی ترجیحمون اینه که خانم هایی هم که تخمک اهدا میکنن خودشون فرزند داشته باشن، حالا اجباری نیست ولی حتما باید ازدواج کرده باشه. ممکنه الان که میخواد تخمک اهدا کنه از همسر خودش حتی جدا شده باشه، ولی به عنوان اینکه از یک خانم مجرد بخوایم تخمک بگیریم مجاز نیستیم و حتما باید از سلامت روانی خوبی برخوردار شده باشه و سابقه بیماری های ژنتیکی در خانواده‌اش وجود نداشته باشه. از این نظرها باید این خانم قربالگری بشه. و در این حال یه سوالی که زوجین همیشه مطرح میکنن اینه که خب مثلا به عنوان مثال ما اهل یک منطقه‌ای از کشور هستیم که رنگ پوستمون مثلا خیلی روشنه یا نه خیلی گندمگونه، چون کشور عزیز ما ایران خب تنوع جغرافیایی زیادی داره،
بله،
رنگ پوست، مو، چشم در مناطق خیلی متفاوت با هم دیگه، بله، تنوع داره. سعی میشه که اون کسی که اهدا کننده هستش از نظر این ظواهر شباهت‌هایی رو داشته باشه، مثلا به یک زوجی که چشم‌های رنگ روشن دارن، مو، پوست خودشون رنگ‌های روشن هست، نمیاییم از یک خانم خیلی تیره پوست اهدا کننده بگذاریم و بالعکس زوجی که خودشون از منطقه‌ای هستن که پوسترشون رنگ گندمگون هست و در واقع موهای مشکی رنگ دارن، نمیاییم از یک خانومی که رنگ روشنه و در واقع بلوند هستش استفاده کنیم. سعی میکنیم در واقع اینها رو با همدیگه هماهنگ بکنیم، بیشترین شباهت‌های ظاهری برقرار باشه.
بسیار خب، اینم نکته خیلی مهمی بود و به ویژه نکات ظریفی وجود داره در این کار که بعدن ممکنه حتی بعد 10 سال خودشون نشون بده و شما توجه به تجربه فهمیده. دکتر، شما به اهدای جنین اشاره کردن، اهدای جنین به چه صورتی است و شامل چه مواردی میشه؟
اهدای جنین بیشتر برای آقایونی استفاده میشه که در واقع آزو اسپرم هستن، یعنی فاقد اسپرمن، و در بررسی هایی که توسط همکارای عزیز اورولوژیست ما که در زمینه ناباروری کار میکنن انجام شده، نمیشه ازشون اسپرم تهیه کرد، یعنی حتی با عملهایی مثل میکروتسته که از طریق میکروسکوپ از اون آقا میخوان نمونه اسپرم تهیه بکنن، نتونستن ازشون نمونه بگیرن. در نتیجه این زوجین معرفی میشن به دادگاه های خانواده و بهشون نامه داده میشه که خب این آقا بررسی شدن، نمونهشون فاقد اسپرم، تو جراحی هم که انجام شده اسپرم حاصل نشده و دادگاه خانواده با احراز هویت و مسائل قانونی که داره به اینها یک مجوزی رو میده که حالا که این زوج نمیتونن صاحب فرزند بشن، میتونن که از جنین اهدایی استفاده کنن. بعد این زوج برمیگردن به مرکز ناباروری و به متخصص زنان مراجعه میکنن. باز این زوج خودشون از نظر سلامت عقلی و سلامت کلی جسمی بررسی میشن، از نظر سلامت روانی بررسی میشن که آیا میتونن یک فرزند رو بپذیرن. مثلا به عنوان مثال میگم، ممکنه که یک خانمی خودش بیماری جسمی داشته باشه، ناتوانی هایی داشته باشه که حتی نتونه یک بچه رو بغل کنه، نگهداری کنه. خب به این زوج دیگه نمیتونیم بیاییم جنین اهدایی بدیم، یا زوجی مثلا